بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. قبل از عرض تسلیت سالگرد شهادت امام مجتبی صدر اکبر خدمت همه شما بزرگوارم، انشاءالله که خداوند همه ما رو به شفاعت اون بزرگوار در دنیا و آخرت انشاءالله بهره‌مند بفرماید. یه چند تو اشکال دیگر درباره استدلال به خود، استدلال به آیه نبع برای حجیت خبر واحد ذکر شده که اینا رو عرض می‌کنم. بحث قبلی این بود که مفهوم آیه نبع حکومت دارد بر تعلیل آیه، مفهوم آیه می‌فرماید که خبر عادل علم است، حالا یا علمی است، و تعلیل آیه می‌فرماید که کاری که جهالت است انجام ندهید. در واقع مفهوم آیه خبر واحد را از تحت جهل و جهالت خارج میکنه. این چیزیه که شبای قبلی توضیح دادیم. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یه چند تو اشکال کرده به این استدلال به آیه. اولین اشکالشون اینه که کلمه جهالت به معنی همون جهل، به معنی عدم علم، نه به معنی سفاهت یا کار سفیهانه. آیت الله بروجردی فرموده این دست بردن در لغته که ما بگوییم جهالت یعنی سفاهت. از نظر لغت جهل در مقابل علمه. آیه هم می‌فرماید کار جاهلانه انجام ندهید و خبر عادل هرچند حجت باشد ولی جهله. این اولا. ثانیاً این که آیت الله بروجردی فرموده که این بحث که میگوین یک دلیلی حکومت بر دلیل دیگر داشته باشه یا یه دلیل ناظر به یه دلیل، شارح به یک دلیل، این مال جاییه که دلیل متعدد باشه. دو تا دلیل داریم، مثلا دو تا حدیث یا دو تا آیه، این حدیث بر اون حدیث حکومت داره، اما توی یک دلیل نمیشه بگوییم صدر آیه حکومت داره بر ذیل آیه یا ذیل آیه حکومت داره بر صدر آیه. حکومت اینه که یک دلیلی شارح یه دلیلی باشه یا ناظر به یه دلیل باشه. صدر یک دلیل ناظر به ذیل دلیل نیست و بالعکس، یعنی اصلا کلن میشه یک دلیل. اینم اشکال دومه ایشون که اینجا یه آیه است، دو تا آیه نیست، دو تا دلیل نیست. اشکال سومی که آی بروجردی مطرح کرده اینه که فرموده حکومت یعنی یک دلیلی لسانش طوریه که دلیل دیگر را شرح میکنه، تفسیر میکنه، در حالی که بحث ما درباره مفهوم آیه است و مفهوم یه دلیل لبیه. دلیل لبی اصلا لسان نداره، زبان نداره. حکومت اینه که لسان یک دلیل، زبان یک دلیل، شارح یک دلیل دیگر باشه. این دلیل اصلا زبان نداره. بلذا اینجا اصلا حکومت معنا نداره، هم به خاطر اینکه توی یک آیه وارد شده مفهوم و تعلیل، و هم به خاطر اینکه حاکم ما مفهومه و مفهوم دلیل لبیه، دلیل لبی لسان نداره. اشکال چهارمی که آقای بروجردی مطرح کرده اینه که شو فرموده اگر یک حکمی برود روی یک موضوع با یک قید، مثلا بگوید تحقیق و تفحص از خبر فاسق واجبه، یعنی حکم تحقیق و تفحص رفته روی خبر با قید اینکه آورندش فاسق باشه، بعد یه دلیلی بیاره که چرا تحقیق و تفحص واجبه، به خاطر اینکه این جهالت توش هست، به خاطر اینکه پشیمانی داره، و این دلیل عام باشه. دلیل عام باشه یعنی که جهالت هم تو خبر فاسق هست هم تو خبر عادل، پشیمانی هم تو خبر فاسق هست هم تو خبر عادل. آیت الله بروجردی فرموده این از بدترین نوع استهجانه، کلامی که مستهجن است و قبیحه، بدترین نوع قبحش اینه که ما یه حکمی بیاوریم روی یک موضوع خاص، بعد دلیل اون حکمی که میاوریم عام باشه، به اون قید دیگه بی اثر بشه. دلیل که میاریم دلیل اینه که میگیم که کاری که جهالت است، جهالت مال مطلق خبره نه مال خبر فاسق. در واقع اینجا آوردن قید مستهجنه یا اون تحلیل نادرسته، و ما نحنفی از این قبیله. بنابراین این سبک استدلال رو ایشو فرموده کلن غلطه، اینجوری نمیشه استدلال بکنیم. بعد خود ایشو فرموده راه دیگری هست، اگر کسی بخواد اثبات حجیت خبر واحد با این آیه بکنه، راهش اینه که اینجوری بگیم. ما اگر کسی میخواد بگه این آیه خبر واحد رو میگوید حجت، بگوییم که خبر فاسق دو تا عیب داره. یه عیبش اینه که آورنده اون خبر احتمال این که دروغ بگوید وجود دارد، یعنی احتمال کذب درش هست. عیب دومش هم اینه که احتمال این که اشتباه بکنه، خطا، نسیان، سهو، اینجور اشتباه ها هم توی خبر فاسق هست. به خاطر این دوتا عیب خدای متعال فرموده که از خبر عادل نه از خبر فاسق تفحص بکنید. ولی خبر عادل این دوتا عیب و هیچ کدامو نداره، به خاطر اینکه اولا عقلا با خبر عادل معامله علم یا علمی میکنند، الان نوع اقلا اینجوری اندا، مثلا به یکی بگویید که نونوایی کجاست، میگه این طرفه. بگی از کجا میگویی؟ میدونی؟ میگه بله میدونم. بگوید از کجا میدونی؟ میگه چون فلانی بهم گفت. یعنی خبر یک عادل را علم حساب میکنه. پس اولا اقلا میگویند خبر عادل علمی است و معامله علم رو باش میکنند، به خاطر اینکه اقلا میگویند آدم عادل چون عادل دروغ نمیگه، دروغ با عدالت که قابل جمع نیست، پس اولا دروغ نمیگوید، ثانیا احتمال خطا نسیان یا کذب در خبر عادل وجود نداره، بنابراین خبر عادل اون عیب ها رو ندارد، خبر عادل می شود حجت، خبر فاسق رو هم آیه فرموده حجت نیست. بله ایشون میفرماید که خب این احتمال تو خبر عادل هم از عادل دروغ نمیگه، ولی اشتباه که ممکنه داشته باشه، ممکنه اشتباه یا سهو و نسیان که گناه که نیست تو خبر عادل وجود دارد. جوابش اینه که مقصود آقای بروجردی این نیست که یعنی این احتمال نمیده، ما این احتمال هست ولی اقلا به چنین احتمالی اعتنا نمی کنند. خود خب همین علم عرفیه دیگه، علم عرفیه. بینه الان خود شما وقتی مثلا میاد تو جماعت اقتدا میکنید، شما اگه شک کردی رکعت سوم یا چهارم، میگید انشالله امام جماعت حواسش هست. احتمال این که امام جماعت هم اشتباه کرده باشه یا سهو کرده باشه احتمالش که هست، ولی اقلا به این احتمال اعتنا نمیکنن، میگن انشالله اون حواسش هست. پس او که حواسش هست، من که سهوی کردم یا اشتباه کردم مراجعه میکنم به امام جماعت، هر کاری این کرد منم هم کار میکنم. خب بله تو خبر عادل ما میگیم عادل از توثیقم بالاتره دیگه. خب اینا فرمایش آیت الله بروجردی، بلکه این چهار تا مطلبی که عرض کردم خلاصه هیچ کدوم شما نمیتونیم بپذیریم. اما مطلب اول این که آیت بروجردی فرمود که کلمه جهالت یعنی همون جهل یعنی نادانی و نباید تو لغت دست ببریم، نباید بگوییم جهالت یعنی سفاهت، ما قبلا گفتیم جهل یعنی سفیهانه دیگه. جواب فرمایششون اینه که بینید توی قرآن زمان جاهلیت رو به کار برده دیگه، افا حکم الجاهلیت یبغون، یا مثلا الجاهلیت الاولا، توی قرآن کلمه جاهلیت زمان جاهلیت چند بار به کار رفته. زمان جاهلیت هم تقریبا حدود 80 ساله، یعنی از زمان نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا 80 سال قبل، یعنی مثلا عمر مبارک رسول خدا 40 سالش تو زمان جاهلیت بوده، 40 سال قبلش، این 80 سال رو بهش میگن زمان جاهلیت، که قرآنم دوبار این کلمه رو به کار برده. و زمان جاهلیت علم خیلی بوده توی مکه، مثلا ادبیات که دیگه در اوج خودش بوده، نمیدونم بهترین شعرهای عرب جاهلی مال همون زمان دیگه، معلقات سبع، معلقات سبک مال اون زمان، این کتابایی که درباره تاریخ ادب جاهلیه آدم مطالعه بکنه، اصلا کتابای لغت وقتی میخوان یه لغت رو معنا بکنه همش استناد میکنن به آثار زمان جاهلیت. پس زمان جاهلیت ادبیات که خیلی قوی بوده، لغت خیلی قوی بوده. باز مثلا علم و صنعت اینجور چیزا خیلی بوده. فرض کنیم مثلا ساختن قفل، تعلیم دادن سگ شکاری، کتاب نوشتن، کتاب خوندن، این چیزا که متعارف بوده توی مکه. افرادی بودن حتی از مکه می اومدن ایران شاهنامه یاد بگیرن، حالا شاهنامه فردوسی نه، ها قصه های رستم و افراسیاب و این چیزا، اما از ساتیری که توی ایران بود. افرادی از مکه می رفتن مثلا توی اردن، تبوک، یا مثلا می رفتن به روم، از ساتیر اونا رو یاد می گرفتن می اومدن تو مکه. اینجور چیزا که زیاد بود توی مکه، این خیلی عادی بود که حتی اینجور چیزا توی مکه بوده که الان امروز مردم این کار رو میکنن. وقتی کعبه رو میخواستن در زمان جاهلیت به سازندش، خب کعبه بزرگ دیگه، این سقفی که میخواستن بزنن ستون میخواست، یعنی سقف چوب نبود که اینقدر طولانی باشه که عرض کعبه رو بگیره، مثلا 9 متر با یه ستون میزدن. اینا اینقدر به عقلشون میرسید که میرفتن مثلا چوب از برمه می آوردند. این درقلشون می رسید که چوب ایران نیارن، چوب عراق نیارن، سوریه و اردن چوب نیارن، برن هندوستان و کشمیر از اونجا چوب بیارند، چون اونجا چوب داره که از آهن سفتره. این که مثلا برسید کشتی های رومی ها توی دریای سرخ، از اینجور چیزا خیلی هست که اینا نشون میده عرب جاهلی شمشیر بلد بود چجوری بسازه، نمیدونم چجوری سگ شکاری تعلیم بده، تورات و انجیل. همین خود عمر میگه نمیرم خود عمر تورات رو بخونه بنویسه بیاره، این کارای عمر بوده. خب برحال اینا سواده دیگه. چیزی که عرب جاهلی نداشت کار حکیمانه، و قرآن که اون زمان رو میگوید زمان جاهلیت، یعنی حکمت توش نبود اما علم بود، فن بود، هنر بود اما حکمت توش نبود. پس اولا این دست بردن در لغت نیست. درستم همینه که گفتم توی روایات کلمه جهل رو در مقابل عقل قرار داده، این راجع به اشکال اولیشون. اشکال دوم آیت الله بروجردی این بود، فرمود که حکومت مال جایی که ما دو تا دلیل داشته باشیم. یک دلیل نمیشه بگیم که صدرش بر ذیلش حکومت داره یا ذیلش بر صدرش. اشکال دوم این بود، گفت حکومت و ورود باید دو تا دلیل باشه، دو تا آیه باشه، دو تا حدیث باشه. اینجا یه آیه است. اینم جوابش اینه که همون اول مکاسب صفحه دوم سومش، اونجایی که بحث بیع ازره بود، تو بحث بیع ازره یه حدیثی رو شیخ نقل کرد، حدیث روایت محمد ابن مضارب. حدیث این بود: ثمن الازره سختون ولا بأس ببیع الازره. یک حدیث بود، ثمن الازره سختون ولا بأس ببیع الازره. بعد همون اول مکاسب بحث میکرد که چه جور میشه یه حدیث صدر و ذیلش با هم تعارض داره. بحث حکومت و ورود یک راه حلیه برای باب تعارض. باب تعارض گاهی یک دلیل صدر و ذیلش متعارضه، مثل همین مثالی که عرض کردم. بعد وقت اونجا حالا یه وقت یه کسی میاد میگه کل دلیل رو میذاریم کنار، یه وقت یکی میاد میگه سند ضعیفه یا فلان، یکی میاد میگوید که مثلا صدر رو میگیریم ذیل رو میگذاریم کنار، یکی میگه ذیل رو میگیریم صدر رو میگذاریم کنار، یکی مثلا میگه چیزی در تقدیر داره. حالا اون دیگه راه حل ها. به هر حال حکومت یک نوع راه حلیه برای باب تعارض. باب تعارض لازم نیست دو تا دلیل باشه، یک دلیل میشود صدر و ذیلش متعارض باشه، مثل همه آیه نبع. اینم جواب اشکال دوم. نه به حکومت و ورود، منم گفتم که حکومت و ورود راه حلیه برای باب تعارض. باب تعارض شرطش این نیست که دو دلیل باشه، که اصلا حکومت برای چیه؟ برای حل تعارض. چرا؟ فقط برای همینه، فقط برای همینه. اصلا بحث حکومت و ورود برای چی چیه؟ راه حل باب تعارض. یه راه حل باب نخیر؟ بله، اما هم بحث تعارض دیگه، بحث تعارضه. فقط تعارض یه مرتبه. مثلا میگم که طواف و بالبیت صلاتون یعنی چی؟ یعنی این طهارت میخواد. اون دلیلی که میگوید نماز فقط طهارت میخواد، مفهومش اینه که غیر نماز نمیخواد. این میگه که غیر نماز میخواد. منطوق این دلیل با مفهوم اون دلیل تعارض میکنن. راه حلش اینه که این حکومت است و توسعه است. اصلا باب حکومت و ورود فقط و فقط برای باب تعارضه. و خب بلدیه حسن، یه راه حل باب تعارض یکیش اینه که یه دلیل بر یه دلیل مقدم میشه، تعارض حل میشه. حالا علت تقدم یه وقت حکومت، یه وقت ورود، یه وقت تخصیص، یه وقت تخصص. بله هست. و اما اشکال سوم آیت الله بروجردی، اشکال سوم این بود که فرمود مفاهیم زبان ندارند و شرط دلیل حاکم اینه که زبان داشته باشه و لسانش ناظر به یه دلیل دیگر شارح اون باشد و توسعه و تزریق بده. این اشکال سومشون. جواب این اشکال اینه که یه مرتبه یک دلیلی میخواهد یک دلیلی را توسعه بدهد در حکم، یه مرتبه اما حکم را به لسان حکم، یه مرتبه توسعه بدهد در حکم به لسان موضوع. یعنی میگه موضوع میگه اما مرادش حکمه. به در میگیم تا دیوار بشنوه، به خودی میگیم تا همسایه بشنوه، موضوع میگم تا اراده کنم حکم رو. ما یک دلیل هایی داریم که توسعه و تزییق میدهند دلیلی را در حالی که حاکم دلیل عقلیه، یا حاکم دلیل اجماعیه. عقل و اجماع هر دو دلیل لبی هست. این مثال را شاید یا تو هست، توی اصول فقه همین مثال میزد، میگفت که اللهم الان بنی امیت قاطبه، بعد اگر که شک کردیم عمر ابن عبدالعزیز جز بنی امیه است، میشه لعنتش کرد یا نمیشه لعنتش کنیم؟ اگر شما یقین دارید که عمر ابن عبدالعزیز مسلمانه و مؤمنه، نمیشه لعنتش کرد. اما اگر که این یقین را ندارید، اطلاق اللهم الان بنی امیه قاطبه عمر ابن عبدالعزیز میگیره. هر کی را از بنی امیه شک دارید که مؤمنه یا نه، اصل اینه که مؤمن نیست و لعنش هم جایز هست. این دلیلی که میگوید مؤمن را نمیشود لعنت کرد، و اگر من یقین دارم عمر ابن عبدالعزیز مؤمنه نمیشه لعنتش کرد، این دلیل عقلیه. این که تو اصول فقه میگفت که وقتی میگوید که مثلا همسایه های من را اکرام کن و من یقین دارم این همسایه دشمن مولاست و یقینم دارم که مولا راضی نیست دشمنش را اکرام کنی، این مثال بود تو اصول فقه دیگه. وقتی مولا میگه اکرم جیرانی، الان کدام دلیل داره حکومت میکنه بر این و میگه این همسایه را اکرام نکن؟ دلیل عقل، یقین. این که من یقین دارم مولا راضی نیست دشمنش اکرام بشود، این لبیه دیگه، این که لفظ نداره. پس میشود یک دلیل عقلی باشه یا یه دلیل اجماع باشه، این دلیل میشه لبی. دلیل لبی لفظ نداره و میتونه حاکم باشد. مفهومم که محل بحث ماست هاکزا، مفهومم مثل دلیل عقلی. اینم راجع به اشکال سوم. اشکال چهارمم جوابش اینه که اشکال چهارم این بود که ایشو فرمود که ما میتونیم استدلال کنیم به آیه برای حجیت خبر واحد، ولی به اینجور که بگوییم عقلا خبر عادل را علم یا علمی می انکارند و میگوین اصل بر اینه که آدم عادل خطا نداره، آدم عادل کذبم نداره. جواب این فرمایش آیت الله برجردی اینها، فرض کنید همه این حرفا درست. اگر همه اینا درست باشه، این استدلاله به آیه است برای حجیت خبر واحد یا استدلاله به سیره عقلا؟ این که دیگه میشه سیره عقلا میشه. بحث ما درباره این بود که آیه نبع دلالت داره یا نه. شما بگویید عقلا اینجوری رفتار میکنند، عقلا خبر فاسق را میگن هم احتمال کذب داره هم احتمال خطا داره، خبر عادل نداره. اینا رو که آیه قرآن که نمیفرماید، اینا رو عقلا میگند. اینا میشه سیره عقلا. سیره عقلا یه دلیل دیگریه، بحثش بعد خواهد آمد. بنابراین این چهار اشکالی که ایشو فرموده هیچ کدام وارد نیست. حالا یه اشکال دیگری هست که اون اشکال خیلی اشکال مهمی از همه اینه که تا حالا گفتیم مهمتره، بحث اخبار معل واسطه که هم تو رسائل هم تو کفایه و اشکال خیلی مهمیه. اینو انشاءالله جلسه بعدی مطرح می‌کنیم.